درس خارج فقه جلسه 28 یک شنبه 14/8/91.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده عليهم السلام. بحث در دلیل دوم بود برای اثبات اینکه انقلاب در اسیر منقلب به خمر هم مطهر است و خمر منقلب عن الاسیر و خل منقلب من الاسیر الانبی المغلی پاک. دلیل دوم استدلال به اولویت بود. گفتیم برای اولویت تقاریب متعدده هست. تقریب اول که تقریب معروف و مشهوری است این بود که نجاست خم اشد است از نجاست اسیر انبی، همونطور که از روایات برمیاد این نجاست، نجاست شدیده و غلیظه است. وقتی انقلاب این نجاست شدیده رو زائل میکنه و از بین میبره، پس به طریق اولا نجاست خفیه خفیفه رو میتونه از بین ببره. این استدلال جواب، دو تا جواب از این استدلال عرض شد. جواب سوم جوابی است که محقق خوئی قدس سره دادن به توضیح منی. این فرمایش ایشون که در باب خمر اونجا سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اونجا انقلاب موضوع را از بین میبره، اما در باب اسیر میخواد سالبه به انتفاع محمول باشه. موضوع هست، میخواد بگیم نجاست نیست. زوال نجاست به زوال موضوعش امر کبیر، اما زوال نجاست مع حفظ الموضوع نه. پس امر اینجا مشکل تر از اونجا. حالا توضیح مطلب. ایشون مجموع کلمات قبل و بعد و ایناش که روی هم بریزیم فرمان که نجاسات بر سه قسمه. نجاسات عرضیه، نجاست عرضیه این است که چیزی به در ذات خودش نجاستی نداره، از جای دیگه نجاست در اثر ملاقات و وجود شرایط سرایت از اونجا نجاست به این سرایت میکنه، مثل اینکه دست انسان پاکه، ملاقات با یک شیء نجس یا متنجس میکنه، نجاست از اونجا منتقل میشه. این بهش میگیم نجاست عرضیه. قسم دوم نجاست ذاتیه عینیه، یعنی نجاستی که از جای منتقل نشده و عین خود اون شیء به ما له من العنوان موضوع بر اون نجاسته، به حیث که اون عنوان حیثیت تقییدیه هست و تعلیلیه. یعنی اون عنوان باعث نشده نجاست بیاد روی امر آخری این فقط حیث واسطه گری داشته باشه، نه، خودش حامل نجاسته و موضوع نجاسته. مثل نجاسات عشره یا بیشتر علی اختلافی که در تعداد نجاسات عینیه است، دم مثلا، دم نجاستش عرضی نیست، جایی نیمده، در اثر ملاقات دم با چیز دیگری نجس نشده، نجاستش ذاتی است، عینی هم هست، یعنی رو همین عنوان دمه. این عنوان دم حیثیت تعلیلی نیست که باعث شده بشه نجاست بیاد مثلا روی ذات دم، جوهر دم، جسم دم، نه، دم به ما انه دمون نجسه، تقییدی حیثیه. اگه دمیت از بین رفت اون نجاست هم دیگه نیستش. بول هم اینطوره، کلب هم اینطوره و آجزا بقیه نجاسات عینیه. قسم سوم نجاست ذاتیه غیر عینیه، ذاتی هست یعنی از جای نیامده ولی عینیه نیست، که اون عنوان حیثیت تقییدیه باشه، به حیث که یدور و مداره الحکم، و نشه فرض کنیم عنوان از بین رفته و حکم باشه. در اثیر عنبی زمان همینجور، اثیر عنبی نجاستش ذاتیه، از جای نیامده، به خاطر ملاقات با چیزی نجس نشده، بلکه به خاطر غلیان خودش متنجس شده، نجس شده. حالا اما این دائر مدار عنوان اثیریت نیست، الاثیر العنبی مثل عنوان دم نیست، مثل عنوان کلب نیست. اثیر وقتی غلیان پیدا کرد، نتیجهش این میشه که این ذاتی که اینجا هست، این جسمی که اینجا هست، متنجس میشه. بنابراین فرق این دو، این اقسام، اقسام ثلاثه، علاوه بر فرق جوهری که توضیح داریم داره، در مقام استصحاب، اگر ما استصحاب در شبهات حکمه رو جاری بدونیم ظاهر میشه. در قسم اول که نجاست عرضی بود، موضوع نجاست باقی، استصحاب جاری. مثلا کسی که دستش ملاقات کرده با بول، بعد شک میکنه این دست اگه با یک بار آب قلیل پاک بشه یا نه، اگه اطلاقاتی نداشته باشیم که میگه پاک بشه میشود، یک بار که آب ریخ شک میکنه اون نجاست برطرف شد یا نه، خب موضوع اون نجاست عرضی باقیه، استصحاب بقا نجاست دست، میگه این دست نجسته. همینطور در قسم سوم، اینجا هم که نجاست ذاتیه غیر عینیه هست، اینجا هم خب این ذات نجس شده، ذات که عوض نشده، جسم باقیه، معدوم که نشد ذات حتی به نظر عرف، پس بنابراین جا برای استصحاب بقای نجاست هست. اما به خلاف قسم دوم، اونجا اصلا معنا نداره استصحاب، چون اگه ما بخوایم استراع کنیم، استصحاب کنیم، اصلاح حکم موضوع الی موضوع آخر هست، دم وقتی که دمیتش از بین رفت که قهرن به استحاله دمیت از بین میره دیگه نمیتونه به این نجاست دم حالا باقی نیست. مال دم به عنوان دم الان که دمی نیست، معقول نیست دم نباشه نجاست دمیه باقی باشه. این اثرم با هم دیگه دارن. حالا بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، فرمایش آقای خویی اینه، میفرماید که ما که در خمر وقتی خل میشه میگیم پاکه، در اونجا خب انقلاب باعث شد که عنوان خمر که نجاستش ذاتیه عینیه بود از بین بره. میمونه این که این ظرف در هنگام این که اون خمر بود متنجس شده بود، حالا این نجس میکنه این خل را یا نه؟ خب به ادله ای که گفت این خل پاک قابل استفاده است و بخورید چه میفهمیم این خله به واسطه اون نجس نمیشه. حالا چرا نجس نمیشه؟ یا به خاطر اینکه اون ظرف به تبع پاک شده در این ظرف، یا برای اینکه اون نجس غیر منجس، بالاخره این نجس نمیشه. بنابراین اینجا اگر میگیم پاکه، سرش چیه؟ سالبه به انتفاع موضوعه. اون موضوع نجاست ذاتیه عینیه از بین رفته، معقول نیست که اون نجاست باقی باشه بعد از اینکه موضوعش از بین رفته. میمونه این که آیا از ناحیه ظرف تنجس بالعرض پیدا کرده یا نه، اینم به واسطه ادله نفیش میکنیم. این چه ربطی داره به اینجا به بحث ما که در اینجا موضوع نجاست منتفی نشده؟ چون در بحث ما که اسیر عنبیز خل شده، عنوان الاسیر العنبی به عنوانهی که نجس نبود. تا شما بگید الان که دیگه این اسیر نیست، این خله. نه، اسیر عنبی وقتی غلیان پیدا کرد، اون غلیانش باعث میشه حیثیت تعلیلیه است، برای اینکه نجاست بر این ذات، نه به عنوان انو اسیرون، بر این ذات عارض بشه و خلصم شدنش متحرشه برسه به روایات. یکی از متحرات دیگر هم شما بخواید ادعا کنید خل شدنشه، این ادعا رو به اولویت بخواید اثبات کنید. چه این چه اولویتی نسبت به اونجا داره؟ اونجا صاحب به انتفاع موضوعه، اینجا که موضوع منتفی نشده که، اینجا ذات هست. شما میخواید بگید با اینکه ذات هستش نجاست نیست، صاحب به انتفاع محموله. بنابراین این اولویت نداره زوال نجاست در این نسبت به او. اونجا چون ذات منتفی شده، موضوع بالمره منتفی شده، بله میگیم تا فلذا گفتیم اصلا انقلاب در مورد خمری که خل میشود نسبت به زوال نجاست ذاتیش دلیل نمیخواد. تو اون قاعده تمام مشکل ما در اونجا به خاطر اون ذات بود، اما اینجا نه، فقط این جهت نیست. طبق قاعده استصحاب بقای نجاست ممکنه کسی بکنه یا آقا این ذات نجس بوده حالا که ذات هست. البته ما درست حساب در شما دکمه قبول نداریم، استصحاب جاری نمیدونیم، ولی محتمل میدونیم باشه، تو موضوع باقیه. فرضا ما ناچاریم به ادله دیگه تمسک کنیم، اگه دلیلم نباشه میگیم نجس به خاطر ظرف، ظرف نجس بوده منجس، دلیل نداریم. بله اگه تو هوا تو فضا باشه قاعده طهارت میاد، یا قاعده طهارت اونجا میاد، یا اگه کسی قاعده شد متنجس منجس نیست. با این توضیح نه انقلاب نه
محمول هست، اونجا موضوع بود، اینجا تبدیل به محمول بود. اونجا الان سبب نیست، اینجا هم سبب نیست.
گفتیم چرا در اونجا انقلاب سببه؟
اونجا موضوع تبدیل.
چون سالبه انتفاع موضوع شد.
اینجا سبب انتفاع.
میخواد بگید اینجا که سالبه انتفاع محموله اولویت داره از اونجا؟ هاشا و کلا. اونجا موضوع چون نیست. اینجا موضوع باقیه، چطور این بر او اولویت داره؟ عکسش اگه بود لعوف وجه هست بگی اینجا با این که موضوعه باقیه انقلاب باعث طهارت شده، اونجا که اصلا موضوع نیست به طریق اولا، پس از این بر اولویت هست نه از اون بر اولویت باشه. اونجا که طالبه به انتفاع موضوعه، یعنی همونطور که توضیح دادم انقلاب در خمری که خل شده وجهش واضحه، نجاست ذاتیه عینیه که از بین رفته، چون موضوع دیگه باقی نیست، معنا نداره حکم باشه بدون موضوعش، خمری دیگه نیست. میمونه این که بله حالا این خله شاید به واسه ملاقات با ظرف نجس شده باشه، اونم ادله گفته اینجا نجس نمیشه. کو دلیل بر این مسئله که اسیر مغلی به عنوان اسیر مغلی؟ خب حالا این فرمایش شما یک عرضی میکنه. بله دو موضوع هم. بله دو موضوع، بله خم بود که هم دیگه احکام خم رو داشت، بنابراین که نه ذات باقیه. درست نه مثل آردیه که نون کنن، ذات یعنی جسم، جسمش که عوض نشده که. نه اونجا سابقا عرض کردیم، نمیدونم بحث سابق شما، نه اونجا حیثیت تعلیلیه نیست، اونجا حیثیت تقییدیت، یعنی دم به ماه و دمون جسم دمی نجس شد. نه اینجا اینجوری نیست، اینجا اینجوری نیست، دلیلش ادعای های خویه، ایشون اینجور ادعا فرموده. خب به خدمت شما عرض کردم ایشون اینجا میگن از ادله بیش از این استفاده نمیشه. عرض میکنم به این که ممکن است کسی فرمایش که ایشون فرمودن بگوید شما دلیل بر نجاست اسیر چی دلیلشه که اسیر نجاست؟ دو دلیل مهم داره نجاست اسیر. یکی اجماعه که مرحوم سید بحرالعلوم ادعا فرموده، یکی هم اون روایت معاویه ابن عمار بود که حضرت فرمود خمرون لا تشرب. اگر دلیل اجماع باشه، بله اجماع لا لسان لهو، ما هم فقط میدونیم این نجسه، حال سالب انتو موضوع میشه محمول میشه نمیدونیم، فرضا اولویت مقطوعه نمیشه مرددی و کفا به هازا جوابا، هم که مرددی اولویت باید قرد بشتش ببشیم دیگه. نمیدونیم در باب خمر، میدونیم سالبه به انتفاع موضوعه، اینجا مردد میشیم، اجماع که توضیح نمیده برای ما، اینجا مرد ما فقط میگه این نجسه، اما به چه نحو؟ به نحوی که موضوع باقیه یا به نحوی که موضوع منتفیه؟ اینو از تو اجماع در نمیاد، فلذا مردد میشیم اولویت داره یا نداره. فرمایش آقای خویی درست میشه، ما تو با یه اصلاحی، یعنی باید بگیم تو مردد این خوشون به طور جذب میفرماید دیگه اینجا سالبه به انتفاع محموله، نه مردد میشه، ولی اصل مطلب تمام. اما اگه دلیلمون دومی باشه که دلیل اگرم باشه، چون آقایون اجماع رو قبول ندارن، یعنی اجماع منقوله و اونم از متأخر المتأخر المتأخرین، کلمات سابقین چیزی نیست، مرحوم بحرالعلوم که ادعای اجماع فرموده، خب ایشون بالا اعثار متأخره، خیلی فاصله با ما هم نداره، ایشون با سه چهار واسطه اساس ایشون استاد ما حساب میشه، با خیلی فاصله که ندارید. خب ایشون ادعای اجماع میفرماید، ولی در کلمات قدما نیست. بنابراین این اجماع حجت نیست. علاوه بر اینکه مدرکی فرمودن هست، خب مدرکش ممکنه همین خمرانی باشه که در روایت معاویه بن عمار، بله احتمال، احتمالم که نافع نیست در اینجا، احتمال داره به تشرف باشه، احتمال که کاری ازش نمیاد، حجت نیست. بله نه، چون اجماعات علل قاعده هم رایج هست، بزرگانی ادعای اجماع علل قاعده هم یه چیز رایجیه در کلمات اصحاب، خیلی صاحب جواهر ادعای اجماع میفرماید، بزرگان دیگه خود این مسئله رو که حساب میکنن میگن خیلی عدلش کنه واضح، میگه میشه عالمی بگه اگه اینو نگه از عالم نیست، پس معلوم شه همه میگن. مثل اینکه الان از شما بپرسن که آقا نماز مسافر قصره یا نه، با شرایطی که میگن همه مراجع میگن، رساله‌هاشون که ندیدی، با همه میگن نمیشه نگه، اگه نگه از فقهاتش محل اشکال. آدم با اینکه ندیده خیلی از جاها رو چون دلیلش رو مسلم و واضح میبینه نسبت میده، میگه حتما اینجوری میگه. خیلی از اجماعات اجماعات علی القاعده است، یعنی این چنینیه، فلذا جذب نمیاره برای پس دلیل میشه همون مهم میشه همون روایت معاویه ابن عمار. خب روایت معاویه ابن عمار اگه باشه میگه خمرون، این خمرون اگر بگیم عموم تنزیل داره، یعنی دو تا احتمال در این خمرون بود، یکی این که بگیم خمرون یعنی واقعا میخواد بگیم این خمره، در لغت، در عرف، در شرع. خب اگه این باشه که نجاستش میشه نجاست ذاتیه علمیه، اگر نه خمرون تنزیل باشه، خب تنزیل که میکنه چی چیه منزل رو بل منزلون علیه میاره، همون رو میاره که اونجاست منطابق تعبد، یا نه سنخ اونو میخواد بیاره ولو این اون نباشه، یعنی اونجا نجاست ذاتیه رو میاره، ذاتیه اینیه، اینجا نجاست ذاتیه اینیه میاره، یا نجاست فقط نجاست میاره دیگه، وصفشو نداره که ذاتیه باشه یا عینیه باشه، اینا رو نمیاره. اگر بگیم نه ظاهر دلیل اینه، یا قائل میگه که ظاهر دلیل اینه که عین نجاست اونجا رو اینجا تعبد میکنه، میگه بگو همونی که اونجاست اینجاست، اونجا به تعبد نه در تکوین، به تعبد همونی که اونجاست اینجاست. اگر کسی این حرف رو بزنه اون وقتی که فرمایش محقق خوی قدس سر رو نمیاد. اگر بگیم که مگر بگیم نه ما این در این حد نمیدونیم، مردده، چون اینجا قابلیت ذاتیه عینیه رو نداره، تعبدم خب یه حدی داره، خب اون وقت باز به اولویت تمثل کردن اشکال پیدا میکنه. بنابراین جای این تأمل و این قلت و قلت در اینجا هستش که حاصل مطلب این شد که اگر خمرونی که در اون روایته که دمون دلیل مهمه که قائلین به نجاست اینه، اگه گفتیم مثلا نجس که این حرفا نمیاد، اگه بگیم نجس دلیلش این روایته، این روایت داره نجاست عینیه ذاتیه رو میاره و نجاست عینیه ذاتیه قهرن همون اثری که اونجا داره اینجا هم خواهد داشت. بلا نه دیگه اون را اگه باشه اصلا نجاست ثابت نمیشه بود، استدلال منعطف. بله بله که حرام، مگه هر چیزی که حرام، خاک حرام خوردنش نجسه و خیلی چیزای دیگه حرام خوردنش، اما چیزایی که ضرر ده سمومات خاک هست اما نجسه، یا عذرات معقول و غیر معقول اللحم ها پاک حرام خوردن است.
اجازه
ذاتیه هست، عینیه نیست. توجه کنید، میگم ذاتیه هست، عینیه نیست. از کجا اومده؟ نجاست از کجا اومده؟ خوب باشه. خوب. اما نه دم مال زی نفس سائله با این وصف، نه دم زی نفس سائله نجسون. کلب البحر نه، کلب البر نجسون. باکذا بنابراین با اون قیداش هم باید بگیم دیگه، اون قیداش هم بیارید وقت میشه اینجوری. مرحوم استاد قدس سره در مبانی تنقیح و مبانی العروه یه بیانی دارن در مقام جواب از این اولویت، همین تقریر اول که من نفهمیدم، تقریر ایشون رو عبارتشون رو میخونم. ایشون اینجور وفیه ان سیرورت الاسیر الغالی خلن که سیرورتهی قبل ذهاب سلسیه دبسا و کما ان الثانی لا یوجب زوال تحریم بل النجاسه قبل ذهاب سلسه فلیکن سیرورته خلن مثله کما ان ذلک مقتضا ما ورد من ان الاسیر اذا ولا یحرم حتی یذهب سلسا. ایشون اینجوری اشکال فرمودن، یعنی جواب به اولویت رو اینجوری دادن، فرمودن اسیر عنبی وقتی معقلی میشه قبل از اینکه خل بشه یه حالت متوسط دیگه ای داره و اون که به شکل شیره در میاد، یه قدری قوام میگیره به خودش، سفت میشه. مثل آدم وقتی شیر رو میخواد فرنی درست کنه، یه خوله که به هم میزنه کم کم قوام میگیره تا میشه فرنی. اون حالتی که یه قوام میگیره یه خوله به خودش به حالت دبسه. ایشون میفهمد خب اسیر عنبی مغلی که نجس شده با دفت شدن پاک میشه؟ با دفت شدن که پاک نمیشه. خب فلیکن خلم که از همینجور باشه، اون وقت هم همینجور باشه. کما این که نه در حالت دبسی پاک میشه، نه یعنی حلال میشه و پاک میشه، و نه در حالت خلی. این روایت سیه عبدالله ابن سنان باب دو از اشربی محرمه حدیث یک دلالت میکنه که حضرت میفرماید طبق این نقل کل اسیر اصابت النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثا. حرام تا اون موقعی که ثلثان بشه، یعنی ولو اون که خل بشه فایده نداره، تنها راه ثلثان شدنش. این جواب رو نفهمیدیم یعنی چه؟ خب ما چون در دفت دلیل بر پاکی نداریم، اولویتی نمیشه. مستدل داره چی میگه؟ مستدل داره میگه خل دلیل داریم، دلیل که میگه خل پاک میشود به اولویت دلالت میکنه. اونجا که دلیل نداریم، اینجا دلیل داریم میگیم به اولویته. نه شیره که قلیان قبلش بدو کرده باشه نه. خب این به خدمت شما عرض شود که و اما اون روایت هم مال حرمته، مال نجاست نیست. اگرم بخوام این روایت مال حرمت و ثانیاً اگه اولویت ثابت بشه، خب یک غایت دیگری به این اضافه میشه، حتی یذهب ثلثا او یسیر خلا. وقتی ثابت شد ما باید دلیل اگه داشتیم باید این حس رو بگیم، این صورت هم ازش خارج بکنی. نه گفتیم دیگه، چون همراه عامل تنجیسه فایده ای نداره که پایت نمی کنی، دلیل میخواه. بله آقا همینجور فرمودن اون نجاستش اشده، پس اگه اونجا پاکه اینجا باید همینجور اولویت رو ایشون تقریر کردن. نه اینجور همینجور که عرض میکنم تقریب کردن فرمودن. خب الان ما به بالی اینجوری تقریب کردن. و اما تقریب دوم برای اولویت. این تقریب دوم برای اولویت در لسان شیخون الاستاد حائری قدس سره در شرح عروه است. این تقریب مقدمه داریم و اون این است که از روایات در باب خمر و عنبی که خمر میشه و در باب زبیب اسیر زبیبی یه مطلبی استفاده میشه و اون اینه که علت این که اسیر حرامه و نجسه این است که صلاحیت اسکار داره، استعداد مسکر شدن رو داره، ولو مسکر بالفعل نیست، ولو اسکار بالفعل نداره، اما چون جوریست که در راستای مسکر واقع شدن و همچی استعدادی داره، همچی صلاحیتی رو داره، از این جهت شارع او رو حرام فرموده و نجس فرموده. از این روایت استفاده میشه ان الوجه فی تحریم الاسیر هو استعداد حول الاسکار. خب این مقدمه. حالا میفرمایند وقتی که اینطور شد، وقتی انقلاب خمر و سایر مسکراتی که مسکره بالفعلن حلال میکنه، پاک میکنه، چیزی که فقط به خاطر استعداد اسکار نجس شده بود و حرام شده بود به طریق اولا، اونجا اسکار بالفعل شده، میگید انقلاب پاکش میکنه، حلال میکنه. اونجایی که به خاطر استعداد اسکار بوده و هنو بالفعل نشده بوده، خب اونجا به طریق اولا باید پاک کنه و از حرمت در بیاره. فاذا فرض ان التخليل موجب لرفع الحرمه والنجاسه في المسكر الفعلي فهو مطهر لما ثبت حرمته او هي مع النجاسه بملاك استعداد الاسكار بالاولويه فتامل. وای فتامل خوبه اینجا. این استدلال عرض میکنم به این که اولا اون مقدمه تمام نیست و از روایات همچین مطلبی استفاده بشه که حتی نجاست، نجاست ها حرمت ممکنه بگیم از اون روایات استفاده میشه، اما نجاست خمر و مسکرات و همچنین اسیر عنبی مغلی این به خاطر اون جهته همچی دلیلی نداره، از اون روایت هم چیزی استفاده نمیشه. اونا بیان حرمت میکنه اون روایات، مثلا میفرمایند که در عنب حضرت نوح، حضرت آدم و بعضی از انبیاء دیگه ظاهرا سلام الله علیهم، حضرت حوا، اینا وقتی درخت انگور رو کاشتن و انگور کرد، شیطان در او طمع داشت و اومد با اونا مبارزه کردن و خلاصه این معارضه شیطان با اون بزرگواران به اینجا انجامید که حضرت فرمودن دو سلسش مال تو باشه، یه سلسش مال ما باشه، به حسب اون هم فلزاست که سلسانش که از بین رفت، سهم شیطان از بین رفته، حلال میشه. هر انگوری دو سلسش مال شیطانه، یعنی کن مال شیطانه اینجا لعلا اینه، یعنی وسیله ایست که با اون دو سلس میتونه اسکار ایجاد کنه، ذهاب عقل کنه، روان انسانها رو به طغیان علالله مستعد کنه، کارای که شراب میکنه دیگه، این وسیله دست شیطانه، کمان که مظاهر فریبنده شهوی، این هم فرموده دیگه که نظر سهمی از سهام ابلیس. این با این راهکارهاییست که او انسانها رو اغوا میکنه از جاده اطاعت الهی بیرون میکنه و گرفتار میکنه. دو سال مال اونه. از اون روایات استفاده کردن که پس این صلاحیت این باعث حرمته. حالا در اونجا خب بحث حرمته نه بحث نجاسته. تازه اونجا هم خود صلاحیت باعث حکمی نشده، بله انگور خوردن با درام باشه، انگوری که رو نجوشیده خب دو سلسش مال شیطانه دیگه. این دو سلس وقتی کارایی داره و ابزار دست شیطان میشه که اون شرطش حاصل بشه. شرطش اینه که اسکار درست بشه، ولی قبلش که حرمت نداره خوردن. بنابراین اصل استفاده این مسئله تمام نیست. علاوه بر این که حالا اگه تمام باشد هم همون جوابایی که اونجا دادیم اینجا تکرار میشه. بنابراین این استدلال دوم هم ولو استاد قدس سر رو جنبش اعتماد کردن، مگه بگیم این فتعمل فتعمل تمریزی باشه نه تدقیقی، نه اینکه دقت کن که اشکال بی خود نکنی، نه میخوام بگن دقت کن که اشکال داره این بیان، لعل تدقیقی باشه. این بیان دوم برای اولویت. بیان سوم برای اولویت. بیان سوم برای اولویت بیانی است که ایشون از صحیحه عبدالعزیز ابن المهتدی استفاده کردن. در صحیحه عبدالعزیز ابن المهتدی اینطور آمده که همون در باب 31 از ابواب اطعمه اشربه محرمه حدیث 8، کتبت الى الرضا علیه السلام جعلت فداک الاسیر یسیر خمرن. اسیری خمر میشه، فیصب علیه الخل و شیء یغیره حتی یسیر خلا. یه مقداری به عنوان معالجه خمر میریزن تون خمر، یا یه چیز دیگری که یو غیره اونو تبدیل میکنه حتی یسیر و خلا. بنابراین اسیری خمر شد با علاج خل شد. حضرت فرمود طبق این نقل قال لا بأس بهی، حضرت فرمود خل اشکالی درش نیست. خب این روایت دلالت میکنه بر چی؟ این روایت دلالت میکنه بر این که اون اسیری که غلیان پیدا کرده بود، حالا اینجا دو تقریب هست که ما یه تقریبشو قرار میدیم اول سوم، تقریب سوم یک تقریبشو میخواییم قرار بدیم اولویت تقریب چهارم. تقریب سوم اینه که امام علیه السلام در اینجا با اینکه این اسیر خمر شده بعد این خمر خل شده، حضرت میفهمن که پاک اشکاری نیست. با این که قبل از این که خمر بشه چی شده بوده؟ این نجس شده بوده، مغلی بوده دیگه، و بنابر این است که اسیر مغلی نجسه. آیا برای پاک شدنش گذشتن از خمریت و خمر شدن اثر داره؟ ما احتمال میدیم، ما احتمال میدیم خمر شدن اثر داشته باشه. خمر شدن که کار بدتر میکنه، نجاست و اشد میکنه. پس اینجا که امام علیه السلام میفرماید پاک شده، حتما اونجایی که دیگه نیومده تو وادی خمر شدن و نجاستش شدیدتر بشه، اونجا به طریق اولا باید پاک شده باشه. اسیر که نجسه، اسیر معقلی که نجسه، اسیر نجسه. وقتی اسیر نجس شد خب پاک شدنش باید حتما به این بشه عبور کنه از خمر شدن. این که میدونیم دخالت نداره، خمر شدن چه دخالتی داره جز اینکه بدتر بشه. مثل اینکه اگه دستی متنجس شد به خاطر اینکه مثلا خورده به یک چیزی، به یک متنجسی، بعدن بخوره به عین نجس، بعد بگن آقا آب ریختیم روش پاک شده، حضرت فرمان بله پاک شده ابی نداره، آب ریختیم روش حضرت فرمان بله پاک شده، ما احتمال دیدیم این خوردن به عین نجس دخالت داشته؟ با از این روایت نمیفهمیم که همون وقتی که به اون چیز متنجس خورده اگه به این نجس هم نخورده بود با این یه دفعه آب ریختن پاک میشه. میفهمیدیم یا نمیفهمیدیم؟ میفهمیدیم. ببینید خوب دقت میفرمایید، اگر سوال بیاد سوال از امام علیه السلام سوال کنن که دست من خورد به یک امر متنجسی، متنجس خورد، بعد دستم خورد به کلب مرطوبم، بعد آب ریختم رو دستم، حضرت فرمود که لابس پاک شده، ما اینجا نمیفهمیم که از اون نجاست اولی که به خاطر ملاقات با متنجس اونجا مگه یه بار آب بریزی پاک میشه؟ چون آخه چه دخالت داره بدتر شدن که دخالت نداره که. حالا اینجا اسیر عینوی نجس بوده، حالا فرض راوی اینه که نجس بود بدتر شد، شد خمر، حضرت فرمود خلقی شد پاکه. خب ما میفهمیم بابا اگه این بدتر هم نشده بود باید پاک باشه دیگه، اون نجاست اولیه باید پاکش کرده باشه بل اولویه، تو وقتی بدتر شد پاک شده، پس اگه بدتر نشده بود که حتما پاک میشه. ایشون ببینید عبارتشون رو بخونم، و مقتضاه، یعنی مقتضای همین فرمایش امام که فرمود لا بأس به، و ان کان متحریت التخلیل به نسبت الى الاسیر الذی صار خمرا، مورد خمر، اسیری است که خمر شده، اینجا رو حضرت فرمود لا بأس، اگر چه مقتضاش اینه، و لیس المفروض فی حصول الغلیان الا ان سیرورته خمرا لا مدخلیت له فی الطهارت قطعا، فالاسیر الغالی اذا صار خمرا ثم صار خلا و مع ذلک حکم بطهارته یحکم بطهارته اذن اذا صار خلا قبل ان یسیر خمرا بالاولویه. بالاولویه میگیم که اونجا هم پس پاکه. آیا این فرمایش و این استدلال تمامه؟ دقت بفرمایید، اگر بنا شد این استدلال تمام باشه لازم نیست فقط به صحیحه مهتدی استدلال کنید، باید بگیم کل روایاتی که میگفت اسیر بشه خمر شم مقصوم مقر، مثل روایت عبید بن زراره که داشتیم که اسیری رو میفروشه فحبسه السلطان ثم جعله صاحبه خلا، بعد حضرت فرمود لا بأس، خب به اون روایت هم میشه استدلال کرد. همه روایاتی که اینو میفهمونه این فقط اختصاصی به روایت مهتدی نداره. انشاءالله فردا راجع به این استدلال و استدلال بعدی تقریب بعدی و انشاءالله بقیه یه صبر
شاید موردشون اگه انقلاب متحره باید قبل از این که دفت شد و منقلب شد اینجا باید پاک میشد، چون اینجا پاک نشد تا اینجا معلومه که متحر نیست.
نه اشکالی دیگه انقلاب و خمر خلن دیگه اینجا چون دلیل داری؟
دوتا رو با هم خب شاید دلیل انقلاب گرفت شده.
انقلاب به چی؟
انقلاب به مثلا خمریت صرف انقلاب، اگه انقلاب متحر
پایان بارش تا نوا